جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه، تنظیم و اجرا مهدی گنجی‌فر.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها.
محبوس شدن فردی به مدت 20 سال در یک قفس چوبی توسط پدرش. سانحه مرگبار خودرو در غرب آلمان. یک کشته در آتش سوزی برج ترامپ. کشته شدن 10 نفر در جریان حمله شیمیایی در دوما. تحقیق دادستانی برلین درباره دریافت رشوه در سفارت آلمان در تهران. آغاز روند اخراج مهاجران افغان از ترکیه با پروازهای چارتر. نقض قوانین حفاظت از کودکان در یوتیوب. تنزل ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی در روزهای اخیر. نرگس محمدی برنده جایزه ساخارو. کاهش منابع آبی اصفهان به 1/3. حملات سایبری بریتانیا علیه داعش و واکنش بهزیستی به انتشار فیلم آزار کودکان مبتلا به اوتیسم.
پلیس ژاپن مرد 73 ساله‌ای را بازداشت کرده که گفته می‌شود پسرش را در یک قفس چوبی که تنها 1 متر ارتفاع و کمتر از 2 متر عرض داشته به مدت بیش از 20 سال محبوس کرده است. این پسر که اکنون 42 ساله است، گزارش شده که این مرد پسرش را که به دلیل مشکلات روانی گاهی رفتار خشونت‌آمیز داشته در این قفس نگهداری می‌کرده. این قفس در کلبه‌ای در نزدیکی خانگی این مرد قرار داشته است. گفته شده در حال حاضر این پسر تحت مراقبت قرار دارد و از ناحیه کمر دچار خمیدگی شده است. گزارش ها از آلمان هاکی است که یک ون به میان جمعیت در شهر مونستر رانده شده است. گفته شده که این یک حمله تروریستی بوده. رسانه ها به نقل از پلیس از کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن حدود 30 نفر خبر دادند. یک گزارش هاکی است که حمله کننده خود را کشته است. آتش سوزی در یکی از طبقات فوقانی برج ترامپ در نیویورک منجر به کشته شدن 1 نفر و مجروح شدن 4 آتش نشان شد. حدود 45 دقیقه بعد از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور در توییتر از مهار حریق خبر داد و نوشت که آتش سوزی خیلی محدود و محاصره شده بود، چرا که به گفته آقای ترامپ برج خیلی خوب ساخته شده است. کلاه سفیدها که وظیفه امدادرسانی در مناطق جنگزدگی سوریه را بر عهده دارند، تصاویر تکان دهنده‌ای منتشر کردند که اجساد بیجان را در زیر زمین نشان می‌دهد. آنها می‌گویند این قربانیان بر اثر استنشاق گازهای سمی جان دادند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا خواستار تحقیق فوری درباره این حمله شده و از حکومت بشار اسد و حامیان آن یعنی ایران و روسیه خواسته است که خشونت علیه غیر نظامیان بی‌گناه را متوقف کنند. بر اساس گزارش‌ها دست کم 70 نفر در این حمله شیمیایی کشته شدند. سوریه و روسیه هر دو دست داشتن در این حمله را رد کردند. سخنگوی دادستان برلین اعلام کرد که درباره مسئله دریافت رشوه در سفارت آلمان در تهران و بیروت تحقیق می‌شود. به تازگی نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی به موارد دریافت پول برای صدور ویزا در سفارت آلمان در تهران و بیروت خبر داده است. در گزارش اشپیگل آمده که بعضی از کارمندان محلی در تهران و بیروت مبالغی بین 5 تا 10 هزار یورو برای صدور ویزا دریافت می‌کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت امور خارجه آلمان به دلیل در جریان بودن تحقیقات از هر گونه احضار نظری خودداری کرده است. دولت ترکیه از آغاز روند اخراج صدها مهاجر افغان در پروازهای چارتر به کابل خبر داد. مقامات امنیتی ترکیه میگویند که در 3 ماهه اول امسال نزدیک به 20,000 مهاجر افغان بدون سند قانونی وارد ترکیه شدند. بن علی یلدیریم نخست وزیر ترکیه که همزمان به کابل سفر کرده گفته به کسانی که به طور قانونی به ترکیه میآیند خوش آمد میگوید، اما روند بازگشت داوطلبانه مهاجران همچنان ادامه خواهد داشت. نخست وزیر ترکیه از حضور غیرقانونی شهروندان افغانستان در ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار پیامدهای ناگواری برای کشورش دارد. وزارت کشور ترکیه میگوید که این مهاجران از راه ایران وارد ترکیه شده بودند و به دلیل ادامه فعالیت‌های تروریستی و مشکلات اقتصادی کشور خود را ترک کردند. به گفته این وزارتخانه، روند اخراج مهاجران افغان در استان ارزروم آماده است و روند اخراج مهاجران در استان‌های دیگر هم سرعت بیشتری گرفته است. گروه‌های حامی حفظ حریم خصوصی، امنیت و سلامت کودکان و 23 نفر از کاربران علیه یوتیوب به کمیسیون تجارت فدرال FTC امریکا شکایت کردند. آنها مدعی هستند که یوتیوب از کودکان زیر 13 سال اطلاعات جمع‌آوری می‌کند. این گروه‌ها گفتند که یوتیوب قانون را در نظر نمی‌گیرد و از کودکان بدون رضایت و آگاهی والدین سود می‌برد. گوگل که مالک یوتیوب است، در بیانیه‌ای گفته است یوتیوب برای کودکان نیست. رئیس کل بانک مرکزی نظارت بانک در مورد علل بروز این وضعیت را برای نمایندگان مجلس تشریح کرده است. به گزارش مجلس و خبرگزاری مجلس، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با حضور در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه 21 فروردین مصادف با 10 آوریل، نظرات بانک در مورد عوامل بروز بحران ارزی را برشمرد. آقای سیف موفقیت‌های دولت در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی را ستود و در مورد شرایط بازار ارز گفت. در خصوص نرخ ارز نیز عوامل غیر اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده مؤثر است و متاسفانه دشمنان از خارج از مرزها به شکل‌های مختلف بر این موضوع دامن زده و در تلاشند تا شرایط را برای ملت سخت‌تر کنند. وی در مورد ماهیت و علت بروز عدم اطمینان و نحوه فعالیت عوامل خارج از مرزهای تاثیرگذاری بر بازار ارز جزئیات بیشتری نداد. جایزه امسال آندره ساخاروف که هر ساله به افرادی که برای پیشبرد فعالیت حقوق بشر فعالیت می‌کنند اهدا می‌شود. امسال به نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و یک نفر از هند تعلق گرفت. مراسم اعطای جایزه ساخاروف به نرگس محمدی در روز 16 آوریل برگزار می‌شود. تقی رحمانی همسر خانم محمدی و برادر وی به علت تغییرات ایجاد شده برای دریافت ویزا برای ایرانیان امکان حضور در این مراسم را ندارند. محسن مهر علیزاده استاندار اصفهان اعلام کرد منابع آبی اصفهان و میانگین ورودی سد زاینده رود به 1/3 سال قبل کاهش یافته است. آقای مهر علیزاده تاکید کرده که امروز مسئله آب اصفهان موضوع روز در سطح دولت است و در جلسات مختلفی که با رئیس جمهور، معاون اول و وزرا برگزار شده این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است. او همچنین اضافه کرد ورودی سد زاینده رود که پارسال حدود 1.2 میلیارد متر مکعب بود هم‌اکنون به 400 میلیون متر مکعب رسیده است. رئیس مرکز ارتباطات دولت بریتانیا میگوید که این کشور دست به یک حمله تهاجمی عمده علیه گروه موسوم به دولت اسلامی زده است. جرمی فلمینگ که قبلا از مقامات سازمان اطلاعاتی بریتانیا MI5 بوده است همچنین گفت که این حمله مانع از هماهنگی عملیات نظامی و تبلیغاتی داعش شده. این اولین باری است که بریتانیا به طور منظم از حمله سایبری برای مبارزه علیه داعش استفاده می کند. حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به انتشار تصاویر آزار تعدادی از کودکانی که با اوتیسم زندگی می‌کنند در برخی از رسانه‌های خارج از ایران واکنش نشان داد. او گفت فیلمی که اخیراً در این مورد منتشر شده است مربوط به خرداد سال 96 بوده و سازمان بهزیستی با این مرکز نگهداری موقت معلولان برخورد قاطعانه انجام داده است. آقای نحوی نژاد با اشاره به اخراج دو مربی نگهداری از کودکان مبتلا به اوتیسم این مرکز افسود، با این مرکز خاطی نیز برخورد قاطعانه انجام گرفته و مسئولان آن توبیخ شدند. همچنین بررسی‌های مجدد برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حال انجام شدن است. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار می‌رسونم. قهرمانی تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران در مسابقات جهانی. وحید عبداللهی بهترین مربی تکواندو جهان شد. در پایان رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان، سرمربی و یک عضو تیم کشورمان به عنوان بهترین مربی و فنی‌ترین تکواندوکار این دوره از مسابقات انتخاب و معرفی شدند. حذف همه جودوکاران ایران در تاشکند. روز نخست از رقابت‌های بین‌المللی جودو ازبکستان با حذف هر 5 نماینده کشورمان در بخش دختران و پسران همراه بود. بازگشت رسول خادم به فدراسیون کشتی. رسول خادم با حضور در فدراسیون کشتی دوباره شروع به کار کرد. در همین زمینه رسول خادم گفت: رسول خادم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد وظیفه من است به احترام استادگی کم نظیر نمایندگان خانواده بزرگ کشتی بر اعتقاداتشان جز پاسخ مثبت پاسخ دیگری به مجمع محترم نداشته باشم. آمریکا بعد از 15 سال قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد. پرونده تیم 9 نفره جودو ایران در رقابت‌های گرندپری ترکیه با مدال نقره جواد محجوب و برنز محمدی بسته شد. این در حالی است که تکرار مدال‌های مکرر توسط محجوب و مولایی و بعضاً بریمانلو نشان از بی‌لیاقتی و عدم پشتوانه‌سازی فدراسیون جودو و کادر تیم‌های ملی دارد. ورزشکاران منبع درآمد جدید فدراسیونا. دریافت پول از ورزشکاران برای حضور در مسابقات اتفاقی است که در سالهای اخیر بارها از سوی فدراسیونای مختلف شاهد آن بودیم. به گفته خبرگزاری ها، البته در این میان فدراسیون تیراندازی با کمان در این زمینه سردمدار تمامی فدراسیونا بوده، ولی در گذشته های بسیار نچندان دور شاهد دریافت پولهای هنگوف از ورزشکاران من جمله تیم ملی جودو و جودوکاران و حتی کسانی که به هیچ عنوان هیچ وقت در حد و اندازه تیم ملی نبودن با گرفتن مبالغ خیلی سنگین و حتی بعضن تحمل کردن و قبول کردن کلیه هزینه سفر تیم ملی به مسابقات آسیایی و جهانی، این اتفاق به کرار افتاده و شاهد این جور مسائل های پشت پرده متاسفانه بودیم. سیستم جدید انتخابی وزنه‌برداران المپیک. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری سیستم انتخابی قهرمانان این رشته را برای مسابقات المپیک 2020 توکیو اعلام کرد. بر اساس این روش، به جای آنکه رنکینگ فدراسیون کشورها در نظر گرفته شود، وزنه‌برداران به صورت فردی برای مسابقات برگزیده می شوند. احسان حدادی نایب قهرمان المپیک در مسابقات USSD آمریکا با ثبت رکورد فوق‌العاده در نخستین رقابتش در سال جاری به عنوان قهرمانی دست یافت. 10 وزنه‌بردار ایرانی زیر ذره بین افسران ضد دوپینگ. نام 10 وزنه‌بردار ایرانی در فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی قرار دارد که هر لحظه باید آماده دادن تست دوپینگ باشند.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.